بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مسئله که من سوال میکنم در مقابل کسانی که اینو میپرسن اینه که معنای پیشرفته و معنای عقب مونده چیست؟ پیشرفته بودن یعنی چی؟ عقب مونده بودن یعنی چی؟ اگر منظورتون از این پیشرفته پیشرفت اکتشافات و اختراعات صنایع روز، اون مربوط به مملکت خاصی نیست. همه جای دنیا، همه جا افراد کاشف و مخترع هستند از همه جای دنیا، و ایرانی های مسلمان که در دنیا جز مخترعین و مکتشفین و افراد دانشمند درجه اول هم هستند کم نیستند. کشورها اختراعات اکتشاف ندارند، افراد اختراعات اکتشاف دارند. افراد هم همه جایی هستند، در همه جا جز مخترعین و مکتشفین و مبتکرین همه اهلیت ها هستند. زردپوستا که کم استعدادترین مردم دنیا هستند هستند، سفیدپوستا یا نژاد آریا هم به اصطلاح همه جا هستند. این یک، یعنی کسی نمیتونه ثابت بکنه که پیشرفت های اصلی صنعت آیتی، عرض کنم که پیشرفت های زندگی، ابتکارات ابزار زندگی که در همه دنیا هست، اینایی که این کارا رو میکنن حتما غیر مسلمونن یا حتما مسلمونن. علتش اینه که به کار بردن استعدادات در راه اکتشافات و اختراعات با دینشون ارتباط نداره. دو، آیا دین اسلام گفته پیشرفت نکنین؟ اگه معنای پیشرفت اینه، هر چی هست، حالا اسلام گفته پیشرفت نکنین، مسیحیت گفته پیشرفت کنین، مارکسیستا مارکسیستی گفته پیشرفت کنین، مسیحیت گفته پیشرفت نکنین. اگر کسی بگه که کشورهای مسیحی پیشرفت نکردن، اونهایی که مارکسیست بودن پیشرفت کردن، بازم ما همین اشکالو داریم. میگیم آیا کشورهای مسیحی مسیحیت در اناجیلش نکته‌ای داره که بگه پیشرفت نکنین؟ درسته. این هم حرف دوم، یعنی اینی که جاهایی که پیشرفت کردن و جاهایی که پیشرفت نکردن هم مسیحی داره، هم بیدین داره، هم مسلمان داره، هم لایک داره و اصلا کاری به اینا ندارن. و شما نمیتونید در دستورات ادیان دستوری پیدا کنین که دین به مردم گفته باشه که شما مسائل زندگیتون رو پیشرفت نکنین، چون منظورشون از این پیشرفت ها اینی که مثلا میگم اون وقتا ما با شتر مسافرت میکردیم، الان با هواپیمای فوق صوت مثلا مسافرت میکنیم. هیچ کدوم از ادیان این دستورات رو ندارن. نکته بعدی این است که آیا مسلمون ها یا مسیحی ها چقدر به دینشون عمل کردن و در زندگیشون دینشون چقدر اثر داشته؟ حالا انصاف بدیم، الان تو مملکت خودمون رسما هم شیعه هستیم، متشرع هم خیلی زیاد داریم، حوزه ها هم خیلی مهمن، چقدر مردم به دینشون عمل میکنن؟ به معتقداتمون چقدر عمل میکنیم؟ در معتقداتمون چقدر اثر داره در روابط اجتماعی ما؟ الان شما میبینید که ضعیفترین مردم در دنیا از نظر انجام دینیه. خود مسیحیان به وظایف دینیشون عمل نمیکنن، یهودی هم عمل نمیکنن. اصلا دنیا اینجوری شده که مردم به سوی لاابالیگری و بیقیدی و بیدینی رفتن. این مربوط به، عرض کنم که، دین خاصی هم نیست. بله، در تمام ادیان افراد خیلی مقیدی هستن. اتفاقا من میخوام اینو بگم، با اینکه من مسلمونم و شیعه اثناعشری هستم ان شاء الله، دارم میگم که توی یهودی ها افراد متدین ترشون بهتر از افراد غیر متدینشون هستن، تو مسیحی ها افراد متدینشون بهتر از غیر متدین هستن، تو زرتشتی ها هم همینطور. هر دینی بالاخره مقیداتی داره، به مقیداتشون عمل میکنه. حالا کاری ندارم به صحت و عدم صحت اصل، ولی میخوام بگم که تو یهودی ها متدیناشون بهتر از غیر متدیناشون هستن، تو مسیحی ها مذهبی هاشون که مقید به، از کنم که، عبادت های کلیسا هستن، مقید به روابط انسانی هستن، مقید به کتابشون هستن، مراسم دینیشون هستن، خیلی بهتر هستن به نسبت به اونایی که مقید نیستن. پس بنابراین اینو میخوام بگم کلن در مسائل پیشرفت و زندگی و روابط اجتماعی، ما چون عمل به دین نمی کنیم عقب افتاده هستیم. همه دنیا همینطوره. حالا گاهی من مثال میزنم، مثلا میگم که توی کشورهای اروپایی یکی از کشورهایی که از نظر صنعتی خیلی پیشرفته است ایتالیاست. ایتالیایی ها از نظر روابط انسانی و بیقید بودن و شلوول بودن مثل ایرانی ها هستن. لذا مثلا آلمانی ها رو بغل ایتالیایی بذاری میبینی آلمانی ها خیلی آدم های مقید، عرض کنم که اداری مدیریتی، خیلی با برنامه، خیلی اینجوری هستن، نوعا تو دنیا معروفن. مثلا میگم یکی از شرکت های بزرگ آلمانی که در دنیا 96 تا هتل درجه یک 7 ستاره داره موفنبیکه. اینا اصلا کارشون کار مدیریتیه. ایتالیا اینجوری، یا مثلا استرالیا، کشورهای استرالیا خیلی مثل تاریخش از بقیه کشورها بالاتره، ولی یه مسائلی توش هست که الان نمیخوام بگم. الان تو کشورهای اروپایی فاسدترین افراد استرالیایی ها هستن. ازدواج همجنس با همجنس اصلا عجیب غریبه اونجا پیش رفته، اصلا عجیب غریبه. و میخوام بگم که یعنی اینا مربوط به دین اسلام یا دین مسیحیت نیست. اگر کسی دیندار باشه زندگیش منظم و مرتبه، همه جای دنیا هم همینطوره. پس شما آخرین حرفش اینه که آیا دین ما گفته که خوب نباشیم، رابطه اجتماعیمون خوب نباشه، یا دین ما گفته اتفاقا رابطه اجتماعیمون خوب باشه، خوب باشه، ما بدیم انجام نمیدیم دینمونو. دلیلش هم اینه که حتی اقلیتی که در دنیا از مسلمان‌ها به دینشون عمل میکنن همه جا پیروزن، موفقن. دکتراشون موفقن، صنعتگراشون موفقن، مبتکراشون موفقن. یه مقداری هم دنیا و صهیونیست قرارش بر اینه که اسلام رو بکوبن، نذارن سر صدا بلند بشه. واقعش اینه الان تو دنیا کم نداریم شخصیت‌های مسلمانی که مخصوصا مسلمان ایرانی که در دنیا ابتکاراتی کردن، قوقا کردن، صداش بلند نمی‌کنن. بچه های با استعداد ما رو گول میزنن، میبرن اونجا ازشون استفاده میکنن که اونا به نفع خودشون استفاده کنن. بچه هایی که استعدادای اینایی که تو امتحانات خیلی نمره عالی میادن، المپیک، المپیاد، المپیاد، المپیادی ها رو نوعا سوا میکنن میبرن با امکانات بسیار عالی. اون وقت همون المپیادی ها اگر اینجا بودن خیلی باعث پیشرفت بودن تو دانشگاه جاهای دیگه. اینا رو میدوزن میبرن. دنیا علیه حق که اسلام قیام کرده و نمیذاره ما کار کنیم. قرآن های زیادی در اول اسلام منتشر شده بود که خلیفه دوم اینها رو جمع کرد، سالم بود. خلیفه دوم اینها رو جمع کرد و به اصطلاح همه رو از بین برد. فقط نسخه واحدی که نسخه خط عثمانی بود، معروف به قرآن عثمانی که الان هم در دست ماست، اینها رو معروف کرد. پس بنابراین آیا احتمال نداره که اینا تحریف شده باشه؟ اولا خود قرآن کریم میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این درباره احادیث این آیه وجود نداره، درباره قرآن هست. ما ذکر را که قرآن نازل کردیم و خودمون اون رو حفظ میکنیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یه آیه دیگه هم هست که خیلی جالبه، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز حکیم. بطلان در قرآن راه نداره. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز حکیم. این آیه قرآن، آیه قرآن به ما نشون میده که قرآن تحریف شدنی به این معنا که چیزی درش زیاد بشه، چیزی ازش کم بشه نیست. اما داستان نسخه ها، پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین دستور داده بودن که تا قرآن رو کامل ننوشتی از خانه بیرون نه، و این وظیفه توست. چون یکی از کاتبان قرآن کریم یا بزرگترین کاتب قرآن کریم که نسخه های قرآن رو مینوشت امیر المؤمنین علیه السلام بود. دستور داده بودن که تا قرآن رو ننویسی بیرون نرو. یکی از عللی که اینا وقتی سقیفه رو تشکیل دادن امیرالمومنین علیه السلام به بیرون نیامد و نمیتونست، یکی از دلایلش این بود که مشغول نوشتن قرآن بود. و چون به پیغمبر قول داده بود که تا قرآن رو کامل نکنه عبادوش نکنه بیاد بیرون. جالبه وقتی اومدن بردن برای بیعت حضرت عبادوششون نبود، یعنی با زور بردن بیرون. اینو همه تواریخ نوشتن. این که پیغمبر دستور داده بود که قرآن رو کامل کنه، قرآن امیرالمومنین دو تا ویژگی داشت. خب کتاب قرآن خیلی ها بودن، عثمان بود، به اصطلاح دیگران بودن، از مهاجرین بودن، از انصار بودن، اما قرآن امیرالمومنین دو تا نکته داشت. یک نکته این بود که به ترتیب نزول نوشته بود امیرالمومنین قرآن رو. دومش اینه که شأن نزول آیات رو از خود پیغمبر نقل کرده بود و نوشته بود. به اضافه این که بسیاری از از کنم که آیات رو تفسیر و تعویلی هم روایاتش رو نوشته بود از قول خود پیغمبر، و چون مورد اطمینان بود پیغمبرم فرموده بود قرآنتو بنویس. موقعی که قرآن رو نوشت اینا حکومت رو تشکیل داده بودن، حضرت قرآنشون رو آوردن به هیئت حاکمه عرضه کردن، گفتن طبق دستور پیغمبر من قرآن رو نوشتم. اونها تو این مدت کوتاه خب برای اینکه ابتکار با خودشون باشه قرآن رو نوشته بودن، نه به ترتیب نزول. الان هم تو همین قرآن‌های عثمانی نوشته دیگه، خودش نوشته سوره مکی، سوره مدنی. سوره مکی رو مثلا آخر آورده، سوره های مکی رو آخر آوردن که جزهای جزء سیوم باشه بیشتر و سوره های کوچیک باشه، سور قصار بهش میگن. سوره های طولانی رو اول آوردن. خودشون هم نوشتن که مثلا این سوره بقره اینقدر آیهش، چند آیهش در مدینه نازل شده، چند آیهش در مکه نازل شده. خیلی وقتا به ترتیب نزول خودشون نوشتن که نیست. خب پس اعتراف دارن. وقتی که امیرالمومنین آورد عرضه کرد، سه بار بعضی از روایات داره سه روز پشت سر هم آورد، گفتن نه اختلاف میفته، ما قرآن رو میخوام یه نسخه عرضه کردیم. حضرت بعدش که سه روز عرضه کرد گفت من وظیفه‌م بوده که عرضه کنم، دیگه این قرآن رو نمیبینید جز در دست فرزند ما قیام کننده مهدی علیه السلام، که الان اون قرآن خدمت امام زمان علیه السلام و حضرت خدمت اون قرآن است. منتها وقتی امیرالمومنین علیه السلام آمد سر کار و این کارم کردن، دیدن که قرآن همه جمع شده کامله، اما ترتیب نزولش نیست، یکم شأن نزولش نیست، اصل قرآن هست، بدون برو برگرد تایید کردن اینو. وقتی تایید کردن گفتن فقر او کما قرأ الناس. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه دشمنان منتظر بودن که امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت این قرآن به خاطر اینکه نظم و نسق نزول رو نداره و شأن نزول نداره رد کنن، اصل اسلام از بین ببرن. به خاطر اینکه اصل اسلام بمونه گفتن فقر او کما قرأ الناس، لذا همین قرآن رو تایید کردن. این قرآن یک کلمه نه اضافه شده نه کم شده. منتها بعضی از قرائتش وجیع بالنبیین و جاء بالنبیین، بعضی از قرائتاش فرق میکنه که قرائت سبعه که الان هستش که این مطابقه با قرائت حفصه الان در دست ماست، چون ائمه امضا کردن و گفتن همین قرآن شما، خیلی جواب ائمه میفرمان این قرآن شما، این قرآن شما که میگن یعنی قرآنی که در دست شماست و همینو بخونید، همینان ثواب میبرید، همینو ختم قرآن کنید. چرا؟ برای اینکه در مقابل ملت‌های دیگه و مختلف اختلاف نیفته که قرآن از بین بره، این قرآن رو نگه داشتم و همه ائمه گفتن این قرآن کلام خداست. منتها ترتیب نزول و شأن نزولش و اون روایاتی که هست در دست امیرالمومنین علیه السلام که چند برابر این قرآن روایات زیادی هم داره تو شیعه. حتی این مسئله که من میگم توی اتقان سیوطی که حدود 4-5 قرن قبل از نویسندگان مهم اهل تسننه، دُرُّالمنصور هم از تفسیرهای اونه که تو سنیا خیلی هست، ما هم داریم تفسیر روایتی 6 جلدیه، اونها هم نوشتن تو روایات الاتقان الف ت ت دو نقطه قاف الف نون. الاتقان، اتقانه یعنی محکم کرد، اتقان نوشته در به اصطلاح درباره قرآن که یه جلد بزرگ ما هم داریم. میخوام اینو بگم که این قرآن همون قرآن خداست، کلام خداست، بدون برو برگرد. منتها تفسیرش و شأن نزولش و ترتیبش نیست. خود سنی هم نوشتن که این ترتیب نیست، یعنی خود سنی هم نوشتن که مثلا قل اعوذ برب الناس، اقرا بسم ربک الذی خلق جزء سوره های اولیه مکه است، همین نوشتن، یا ایها المدثر جزء سوره آخر قرآن آوردن. این مشخصه برای اینکه اختلاف نیفته. توی اتقان هم اینی که این سوره هایی که هستن به ترتیب نزول نوشته نشده و بعضی از اینها جلوتر و بعضی از عقبتر مفصلتر نقل کردن. پس بنابراین ما هم مأمور هستیم از جانب ائمه طاهرین تا مادامی که امام زمان علیه السلام در غیبت هستن و ظهور نکردن، همین قرآنی که در دست ما هست اینو بخونیم، ثواب مثلا میبریم، خاصیت سوره ها هم داره، این داره، منتها اون به اصطلاح ترتیب نزول و شأن نزول و تعبیر و تفسیرهایی که در خیلی از چیزها در قرآن امیرالمومنین هست و توی تفاسیر ما و روایات ما هم پخشه. یه سری روایاتی را مرحوم محدث نوری جمع کرده، اونم قاطع نگفته، اونم اون روایاتی است که ازش اینجوری معلوم میشه که از قرآن چیزی کم شده. ولی روایات قوی دیگه اینو دلیل میگیرن، اینی که تحریف شده از قرآن کم شده همون شأن نزول است که امیرالمومنین علیه السلام نوشته. دقت کن. لذا آقای بروجردی که آمدن مرجع شدن گفتن اینا رو جمع بکنین ترویج نکنین. یه روایات رو ایشون بر سلیقه خودش جمع کرد، اونم معصوم نبوده. اعتقاد دارم برای اینکه قرآن تحریف نشده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب. این یعنی فی الخلافه علی ابن ابی طالب رو گفتن کم شده. خب این بیان پیغمبره، اینا دیگه بعدن به اصطلاح که احادیث بیشتر در دست قرار گرفته گفتن. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یا اونجایی که میگه که اون سوره که در بخش ششم میاره که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام بخش ششم رو میگه، اینو مثلا گفتن که کم شده تو روایات. خب بله تو روایات کم شده، پیغمبر توضیح داده، اینا توضیحات پیغمبره. مرحوم محدث نوری این احادیث که جمع کرده، چون خیلی به احادیث علاقه داشته و احترام میکرده، همه اینها رو جمع کرده بعد اسمشون گشته. بعدم علما بلا فاصله گفتن که نه، علمای قدیمونم شیخ صدو خیلی روایتی تر بوده از به اصطلاح میرزا حسین نوری و دیگران. اینها همه اینها قائل به عدم تحریف هستن. پس تحریف یعنی زیاد شدن و کم شدن، 100% زیاد نشده هیچ، حتی یک کلمه. لذا قولاش هم پیغمبر گفته و اینجا اومده. درباره کم شدن اون روایاتی که داره که کم شده توضیحات پیغمبر اکرم و روایاتی که امیرالمومنین علیه السلام نوشتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.